مزاجه. تو خوراکی هاشون دقت کنن غذاهای گرم‌تر به خصوص تو این سن بهشون کمک میکنه خونسازی خوبی داشته باشن. اگر میخوان سردی مصرف بکنن بالاخره حالا به هر دلیلی علاقه است یا اشتها یا هر چیزی، حتما کنارش اجزای گرمو داشته باشن، مصلحاتشو داشته باشن، زیاده روی در مصرف سردیجات به خصوص تو فصول سرد نداشته باشن. و یه توصیه خیلی مهم براشون اینه که ماست و خیار به خصوص با غذا مصرف نکنن. غلبه بلغم توی بدن رو خیلی زیاد میکنه و براشون خیلی مضره. اگر ماست و دوغ میخوان نوش جان کنن حتما به عنوان میان وعده مصرف کنن و همراه مصلحاتش، مثلا پودر گل سرخ، آبیشن، پونه، نعنا، زیره، اینجور موارد که اون طبعش ملایم بشه و حالا علاوه بر این که از اون فوایدش استفاده میکنن مضرتی هم برشون نداشته باشه.
خیلی متشکرم از توضیح شما. انشالله که شنوندی عزیز هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. یه بار دیگه این سوال میوه خوشمزمون رو بخونم. گفتم که یه میوه شیرین خیلی مغذیه، پوستش سبز یا بنفشه. دوستان اینا رو دقت بکنید، داخلش دانه دانه است و سرخ رنگ داخلش، مزاج گرمی داره و هم تازهش رو استفاده میکنن هم خشک شده شو. باش انواع و اقسام مربا و مارمالاد و دسر و کیک و شیرینی و اینها میشه درست کرد. حالا اینکه شما چقدر دوستش دارین استفاده میکنید، قرار شد که به ما بگین. از بابل سر 0913983 نوشتن ما تو حیاتمون یه درخت بزرگش رو داریم. به به چه شود. بخوام بگم اینجا توی صدا و سیما هم توی این باغچه های پشت درختش هست، من هر از گاهی میرم میچینم تو این فصل. آره خیلی خیلی میچسبه و اصلا فوق‌العاده است از درختش این رو چیدن. نامجو از تبریز، خودش رو دوست دارم ولی قیمتش رو نه. ایشالی که شما یه جا درختش رو پیدا کنیم بریم بچینیم نوش جونتون بشه. لیلا اوروجی برامون نوشتن که قربونش پرم طالبیه. من دارم گفتم، یعنی تأکید کردم که داخلش سرخ رنگه و دونه دونه است و آره بنفشه و اینا. نوشته که خب همه دوستش دارن با هر طبعی سازگار طالبی. آره ولی خب اون میوهی که ما میگیم نه دیگه نیست. آره قربونش برم طالبی نیست. طاهر سادات بخشی از شهباز درست پاسخ دادین. حکمت از شیراز خیلی خوشمزه و مقویه، ما در خونه درختش رو داریم. خوش به حالتون. 0912-1229 میوه پر کلسیومه با قند سالم و بنده رسیدش رو میخورم. بله دیگه پر کلسیوم میخواین دکتر؟
کلا مواد مغذیش که خیلی بالاست. حالا یه وقتایی میگیم وقتی پر کلسیوم میخوایم جای لبنیات بگیره، جای اونها رو نمیگیره، ولی خب میوه مغذی هست.
میوه مغذی هست. خب این از این میوه خوشمزه‌مون، اما میخوایم بریم مطبخ تندرستی. خانم دکتر دهپرور یه غذای خیلی خوشمزه قرار هست که تو این بخش آموزش بدن. بفرمایید.
هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذایی.
ما غذای محلی زیادی داریم.
بابا چه غذایی درست کرده؟
زنان کدبانوی این دیار ظهر و شام عطر خوش غذا رو با اخلاق خوش خودشون قاطی میکنن تا خانه هاشون برای همیشه سرای مهر و محبت و صمیمیت باشه.
مطبخ تندرستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب، دکتر نجمه دهپرور هستم، پزشک و متخصص بیرانی. امروز میخوام در مورد یکی از غذاهای خیلی مناسب فصل تابستون براتون توضیح بدم، در مورد آلبالو پلو. یه مختصر در مورد آلبالو بگم. آلبالو همچون که میدونین الان هست میوه مخصوص تابستون، مزاج سرد و خشکی داره و هرچی ترشتر باشه قابزتر هست، ایجاد قبض میکنه، تقویت کننده معده است، برای کبد گرم خیلی مفیده. برای کسایی که دچار گرمازدگی میشن توی تابستون یا به خاطر غلبه صفرا دچار خشکی دهان میشن، میوه خیلی مفیدی هست. توی درمان اسهال ازش استفاده میشه، مسکن تشنگی و حرارت بدن هست. خود آلبالو پلو خیلی به درد کسایی میخوره که غلظت خون دارن و یه حالت به قول ما غلبه خون دارن، فشار خون دارن، توی گرم مزاجا مخصوصا عنوان میکنم خدمتتون. مصلحش هم عنوان شده عسل هست، که خب ما توی آلبال و پلو میایم به جاش از شکری استفاده میکنیم که همراه پلو، همراه خود آلبالو ببخشید پخته میشه و استفاده میشه به عنوان شیره. حالا چجور درستش کنیم که هم خیلی شکیل و زیبا باشه هم خوش طعم باشه؟ نکته یکی از این هست که اگر میخواد آلبالو پلو خوبی داشته باشید، آلبالو رو با شکر توی یخچال از شب قبل بذارید بمونه، یه مقدار آب میندازه، فرداش که میخواید درست کنید بذارید همون ظرف آلبالو رو بذارید داخل قابلمه روی گاز، در حد اینکه آب آلبالو داغ بشه، جوش نیاد. یعنی آب آلبالو داغ شد 3-4 دقیقه بعدش گذشت، زیر گاز رو خاموش کنید، آلبالو رو بردارید، به خاطر اینکه بیشتر از اون بمونه بجوشه رنگ آلبالو تیره و بد میشه. مرحله بعد این هست که حالا برنج آب کش شده رو یه لایه کف قابلمه می‌ریزید، دوباره یه لایه آلبالو وسط کار، دوباره به دیوارها نچسبه، دوباره یه لایه برنج مجدد، یه لایه آلبالو و آبش رو نمی‌ریزیم، و بعد هم که برنج با زعفران مخلوط شده رو مرحله آخر روش می‌دیم، و بعد از اون بین 1/3 تا 2/3 آب اون آلبالوها رو که در واقع آب آلبالو با شکر هست رو روی همون برنجای زعفرونی می‌ریزیم تا با اون دم بکشه، و نهایتا وقتی بخارش بلند شد کره هم بهش یا روغن خوب هم بهش اضافه می‌کنیم و نهایتا با خلال پسته و همطور با مرغ سرو میشه. توصیه می‌کنم که حتما این غذای خوشتم، زیبا و مناسب به خصوص افراد گرم مزاج و دارای کبدهای گرم، افراد با غلبه خون استفاده کنید و ازش بهره مند بشید. امیدوارم که سلامتی روزی همیشگیتون باشه. میشه
توی باغچه زمزمه شکفتن، وا میشه روی دنیا پنجره های روشن، پنجره های روشن.
بفرمایید زندگی
آرزوهای زیبا،
دور شدن از خاطره های ناخوش گذشته،
تنفس در هوای پاک عشق،
نوشیدن آب زلال امید،
قدم زدن زیر درختان سر به فلک کشیده.
بفرمایید سلامتی.
درخشش زندگی تو چشمای پنجره، روزای مه گرفته کم کم میشه خاطره.
انشالله که روزای مه گرفته تو زندگی نداشته باشین، اگر هم داشته باشین به قول این شاعر ما بشن خاطره و زود از ذهنتون برن. بفرمایید سلامتی رادیو معارف رو داریم تقدیم شما میکنیم. تشکر از خانم دکتر دهپرور که یه آلبالو پلو خوشمزه رو به همون آموزش داد. خیلی ها دوستش دارن و بعضی هم خانم دکتر اصلا ممکنه علاقه به آلبالو پلو نداشته باشن، اما خانم ایرانی تک کننده ما که موسیقی عاشق آلبالو پلوه. خب دوستان عزیزم، میخوام بیام سراغ پیامک های شما، سوالی که از خانم دکتر زهرا سرباز حسینی پزشک و متخصص طب سنتی ایران پرسیدین. 0912-91-74 خانم دکتر پرسیدن من هر بار که قرص چرک خوش کن یا ضد قارچ میخورم دهانم زخم میشه و پرس های زبانم از بین میره، باید چی کار بکنن؟
بعیده که به خاطر حالا داروها باشه، احتمالا حالا اون سیری که توی بدنشون به وجود میاد. خب آدم علکی که این دارو رو مصرف نمیکنه، بالاخره آنتی بیوتیک یا داروهای ضد قارچ حتما لزومی داره مصرفش. اما اینم باز میشه مثل سوال قبلی، اگر مکرر دارین دچار عفونت های مختلف میشین که نیاز دارین به این دارو، باید پاکسازی انجام بدین، و عموما با پاکسازی و اصلاح مزاج موارد زیادی ما داشتیم، هم عفونت های گوارشی هم عفونت های زنان. اگر تو این شرایط هستند و مکرر دارن دچار عفونت میشن، با پاکسازی معمولا شرایطی پیش میاد که این بهتر میشه. وقتی لازمه مصرف بشه جایگزینی نداره، چون خطراتی داره اگه مصرف نشه.
بسیار عالی. خب بریم تلفن بشنویم.
من 54 سالمه، بعد وزنم 104 کیلو و قدم هم 157، بعد بسیار چاقی آزارم میده. حالا رفتم زیر نظر دکتر 6 ماه که مثلا از مصرف اسفند صبح و سیادانه و این دمنوش هایی مثل خار مریم گلی و این چیزا مصرف میکنم، چیز سختی نیست که آزارم بده، ولی گفتم اینم خوبه. وزنم هم حدودا شاید 4 کیلو پایین اومده، ولی نه اونطوری که بخوام، ولی اشتهام بسیار زیاده، عرق بیش از اندازه میکنم، قند قبلا داشتم ولی الان رفتم آزمایش دادم قند چربی دیگه ندارم. ممنونم، چون گاهی اوقات اینقدر گرسنه میشه که دیگه گریم میگیره.
انشالله خدا سلامتی بده. سختم هست خانم دکتر، لکه میگن اشتها زیاده و نباید بخورن، خدایش کار سختی. خب مثل این که توی 6 ماهه، یعنی دوره 6 ماهه‌ای که مراجعه کردن، حالا با این چیزایی که گفتن اسفند و نمیدونم چی بود، دمنوش بود، گفتن 4 کیلو کم کردن.
اسفند که تقریبا معنی مطلق مسمومیت خیلی شدیدی ایجاد میکنه و خیلی خطرناکه. اصلا نمیدونم چرا ما سراغ همچین دارویی میریم وقتی که داروهای بهتری وجود داره. ماجرا اینه که چیزایی که مصرف میکنن، حالا مواردن که یا گرم و خشکن یا سرد و خشکن. چیزایی که خیلی خشک باشن، خب بالاخره کمی از آب بدن، یک کمی از رطوبت بدن گرفته میشه. 4 کیلو تو 6 ماه اصلا قابل توجه نیست، یعنی اصلا موردی نیست که بخوایم بگیم وزن کم کردنه. و اینکه این همه عارضه داره، یعنی اشتهاشون که کنترل نشده که باید بشه حتما، اصلا معنی نداره وقتی شما میخواین رژیم طراحی کنین فرد اشتهاش کنترل نشده باشه، خب فقط دارین بار عصبی روش میذارین و معلومه که یه چیزی این وسط مشکل داره. و از اون جهت خب گور گرفتگی و تعریق و اینجور مواردی که دارن، اگه اصلا همین مواردی که گفتن به همش داره بدترشون میکنه. بعد همه اینا رو هم بذاریم کنار، شما بهترین داروهای طب سنتی هم استفاده کنید، نباید 6 ماه مداومت کنید. قطعا دیگه بعد از یه مدتی بدنتون عادت میکنه، فقط ضررشه که براتون میمونه، اصلا استفاده دارویی نداره. توصیه من نیست، به هیچ وجه توصیه من نیست. بارها و بارها گفته شده و منم گفتم که لاغر شدن یک مسیر داره: افزایش تحرک بدنی و کاهش کالری دریافتی. هیچ میانبری وجود نداره. انواع قرصایی که میگن متابولیسم رو تغییر میدن، حالا کمک میکنن فلان، شاید یکی دو ماه مسیر رو براتون آسون کنن، ولی در ادامهش خود شمایید که باید این رو کنترلش بکنید و اصلا فایده ای هم نداره. مثل همین چیزی که میبینیم، یعنی 6 ماه 4 کیلو اصلا توی اون 50 کیلو اضافه وزن اصلا قابل توجه
دیده
نیست.
نمیشه.
آره، یعنی حداقل باید ماهی حداقل 2 کیلو، ماهی 2 تا 3 کیلو باید کم بشه، که خب یه مسیر سختی هم هست. توصیه هم اینه که اگر میخوان پاکسازی انجام بدن، پاکسازی این کار کردن داریم میکنن، ایشون بهش میگن گیاه درمانی، اسمش طب سنتی نیست. این که ما یه سری داروی گیاهی رو بخوریم برای اینکه حالمون خوب، اسمش گیاه درمانیه. طب سنتی باید فرق بکنه که مزاج چیه، علائم کنترل بشه، شرایط بهتر بشه، سبک زندگی باید اصلاح بشه، کل موارد نباید اشتها اینقدر زیاد بشه که اینقدر بیمار آزار ببینه. کنارش هم حتما متخصص تغذیه برای اینکه بالاخره بهشون رژیم مناسب بدن، و کنارش هم حتما با یه کسی که حالا مربی ورزشه، از این آسیب شناسی های ورزش، که بدونه به یه فردی که اینقدر اضافه وزن داره چطور تحرک رو برای شروع کنه، چون ایشون آسیب میبینه اگه ناگهانی ورزش شروع کنه. به هر حال باید تحرک بالاتر بره که این کالری سوزی اتفاق بیفته. یه مجموعه ای از تخصص ها نیازه برای اینکه یه فردی که 50 کیلو اضافه وزن داره با سلامت این 50 کیلو رو کم بکنه، که همه موارد رو در نظر بگیره.
خیلی متشکرم، انشالله که سلامتیشون رو به دست بیارن. 0933-36-81 پیامک زدن که همسرم شیمی درمانی میشن هر 15 روز و به سنتی هم یه سری دارو دادن که ایشون مصرف میکنن. میخواستم ببینم که تداخل ایجاد نمیکنه.
بستگی داره چه داروی دارن مصرف میکنن. ما زمان شیمی درمانی هر دارویی رو نمیتونیم استفاده کنیم، چون کبد خودش مشغول پاکسازی بدن هست و بعضی داروهای طب سنتی میاد اثر داروهای شیمی درمانی رو کم میکنه، که ما میدونیم اینو که بعضی چیزایی که حالا خیلی شدید باشه، از اون طرف حالا بعضی داروها داروهای هورمونی هستن، مثلا داروهایی که رازیانه دارن و تو هر شرایطی نمیشه استفاده کرد. همه موارد باید در نظر بگیرن. اگر پیش پزشک و متخصص طب سنتی هستن، معمولا لحاظ میکنن این مواردو، اما اگر نرفتن عطاری و یه چیزی بهشون داده، حتما با یه پزشک مشورت کنن.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما و تلفن میشنم.
خانم دکتر فرمودن که برای سوزش معده ماست روی چیزا استفاده نکنم. من این نکته به نظرم رسید کنم مفید باشه. خود من سوزش معده دارم، تا ماست رو قبل از غذا میخورم توی نمیشه، خوبم هست. آیا که لازم است؟ همین خواستم همین نکته رو بگم. زمان خوردن غذاها خانم دکتر اشاره بکنن، این برای غذا اون برای غذا مهمه. ممنون
به خاطر به هر حال دقتی که داشتین و تلفنی که زدین. خب حالا قبل از غذا و بعد از غذا
فاصله باید باشه دیگه. ببینین تداخل هضم بین غذا و اون موادی که ما میگیم همراه غذا خورده نشه باید اتفاق بیفته. ما میگیم همراه غذا سبزیجات تازه و نپخته، لبنیات، نوشیدنی ها، میوه ها مصرف نشه. مثلا میگم کاهو، خیار، اینا باعث میشه هضم غذا به هم بریزه، یا ماست، دوغ، یا هر نوشیدنی دیگه ای، اینا هضم غذا رو به هم میریزن. چه فاصله رعایت چه؟ معمولا میگیم نیم ساعت قبل غذا، چون اینا معمولا سهل الهضمن، یعنی زود از معده عبور میکنن، یا نیم ساعت قبل از غذا یا یکی دو ساعت بعد از غذا، که حالا هضم غذا کامل شده باشه. وقتی شما از این مواد استفاده میکنین دیگه روی هضم اون تاثیر نذاره و معده رو ضعیف نکنه. به صورت میان وعده کلن بهترین نوع مصرف لبنیات برای اینکه کمترین آسیب رو به بدن بزنه به صورت میان وعده است. ولی خب حالا غذاهام هستن دیگه، مثلا ما خورشت ماست داریم، آش ماست داریم، آش دوغ داریم، یا حتی فرنی، کالجوش، این غذاهایی که با لبنیات پخته میشه شاید انتخابای مناسب تری هم باشه.
بسیار عالی. پیامک بخونم. اسدی از کرج برامون پیامک زدن. 64 ساله هستم، حدود 85 کیلو وزن دارم، زیر پاهام بی‌حسی احساس میکنم که جابجا میشه، در زانوهام دردی هست که جابجا میشه، با روغن مالی و ماساژ دردها کم میشن.
ببینین بی‌حسی، گزگز، مورمور، اختلال و مشکلات ادرار و مدفوع مواردی هستن که حتما باید بررسی های سیستم نخایی انجام بشه، MRI و اینجور چیزا. حالا درد معمولا تا وقتی خیلی شدید نیست خیلی کارش نداریم، حالا میشه با روغن مالیا و اینا بهترش کرد، ولی وقتی بی‌حسی حرفش میشه به خصوص حالا تو اندام تحتانی باید حتما وضعیت نخا بررسی بشه. معمولا نیازی که حتما MRI انجام بشه دیگه، اون تشخیصش با متخصص طب فیزیکی یا متخصص مغز و اعصاب که بررسیاشو انجام بده. ولی با توجه به سن و سال و شرایطشون، حالا بی‌حسی رو کنار بذاریم، بعد درداشون از روغن بابونه میتونن کمک بگیرن، معمولا مسکن و ضد التهاب خیلی خوبیه.
خیلی ممنونم از توضیحات خوب شما خانم دکتر. اما بیایم سراغ سوالی که از شما شنونده های عزیز بفرمایید سلامتی پرسیدیم، راجع به یه میوه شیرین مغذی با پوست سبز یا پوست بنفش که داخلش دانه دانه و سرخ رنگه، مزاجش گرمه، تازه و خشک شدهش مصرف میشه، ازش شیره هم میگیرن دوستان، شیره میگیرن، مربا و مارمالاد درست میکنن و کیک و شیرینی. من دوست دارم بدونم شما چه استفاده هایی میکنید، شما چی باهاش درست میکنید. حسین حیاتی از روستای بادرود، فمی بادرود، نوشتن که خودم درختش رو دارم که خیلی دیگه عالیه. عباس نخعی از کاشمر، شما درست پاسخ دادید، ممنونم. نوشتن ملینه، برای پوکی استخوان، کمخونی، بسیار پرکاربرده. هندی هستم از دسپول، بر پوکی استخوان خوبه خانم دکتر؟
معمولا بله، میگم حالا چون مواد بسیار مغذی داره، اصلا از نظر طب سنتی نزدیک به غذا هست، جز میوه هایی هست که ما میگیم غذاییت بالایی داره، اون موادی که داخلش هست خیلی کمک میکنه به مشکلات کلی بدن، بله برای استخوان سازی هم کمک کنن.
خیلی هم عالی. حیدری از مشهد مقدس، مرباش رو درست میکنیم، خشکش هم میکنیم، خیلی هم عالی. نرگس کریمی از اصفهان، باهاش مربا درست میکنیم، خیلی خوشمزه میشه مرباش. من خیلی دوست دارم، درختش رو تو باغچه منزل داریم، زهرا نلبندیان از اصفهان، اونایی که درختش رو دارن که خیلی فوق العاده است. نوید مهدی و محمد حسین از عراق نوشتن یه سوره هم به نامش هست. آفرین به این دقتی که داشتین، باریکلا به شما، خیلی عالیه، چون در قرآن هم به اون قسم خورده شده، 7 عدد اون همراه 1 مشت شنبلیله کمی جوشیده شود برای استخوان خوبه. دیگه خانم دکتر توضیح بدین، گیشون دستورالعمل هم دادن؟
نه عمومی نیست و حالا برکت بعضی ها ممکنه ضرر داشته باشه، توصیه عمومیمون اینه که حالا همین میوه رو تازه مصرف بکنن بدونه این که تبدیلش بکنن به دارویی که ممکنه برای کسی ضرر داشته باشه، برای کسی فایده داشته باشه، عوارضی داشته باشه، نه توصیه‌مون نیست.
توصیه نیست. خب دوستان عزیزم، نوش جان، بخشی که قراره تقدیم شما بکنیم.
نوش جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان محترم. دکتر عطاری‌زاده هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. امروز هم با معرفی یک شربت عالی فصل تابستان در خدمت شما بزرگواران هستم. معرفی امروز شربت زرشک هست. قبل از این که به طرز تهیه و خواص این شربت بپردازیم، لازم هست که در مورد زرشک نکاتی رو اطلاع داشته باشیم. طبیعت و مزاج زرشک سرد و خشکه و از مهمترین خواص زرشک این هست که قاطع صفراست، یعنی باعث کاهش صفرا و از بین برنده صفرای اضافه در بدن میشه. باعث تسکین تشنگی و آتش میشه، حرارت معده و کبد رو کم میکنه و از حرارت خون و همچنین بعضی از خونریزی ها مثل خونریزی هایی که از ناحیه بواسیر هستن جلوگیری میکنه. مقوی یک سری اعضای بسیار مهم بدن هست، از جمله این که مقوی قلب هست، مقوی کبد و معده گرمه. و یک خاصیت بسیار مهم زرشک، خاصیت اون برای کبد هست که میتونه بازکننده یک سری گرفتگی های کبد باشه و همچنین برای کبد چرب یک گزینه بسیار مناسبه. در مورد خود آب زرشک، یکی از خواص آب زرشک علاوه بر خواصی که برای خود زرشک گفته شده این هست که باعث کاهش تهوع و استفراغ میشه. برای تهیه شربت زرشک لازم هست که ابتدا زرشک ها رو به مدت تقریبا 24 ساعت در آب بخیسانید تا گرد و خاک اون به خوبی تهنشین بشه و سپس زرشک رو داخل مخلوط کنید که تا کاملا له بشه و آب اون رو جدا کنید و بهتر هست که با مقدار مناسبی شکر که اون شکر هم روی حرارت به قوام اومده، این آب زرشک و شکر ترکیب بشن و روی حرارت قرار داده بشن تا به یک قوام مناسب برسن. عوارضی که برای شربت زرشک و خود زرشک میشه در نظر گرفت این هست که ممکنه باعث نفخ و قولنج بشه، برای معده و روده‌ای که سرد هست مضره و مصرف زیادش برای ممکنه باعث سقط جنین بشه. و در کل زرشک برای افراد گرم مزاج صفراوی بسیار مفیده و اما برای افرادی که سرد مزاجن، چه بلغمی چه سوداوی، و افرادی که قولنج دارن و نفخ زیادی دارن و یبوست دارن ممکنه مضر باشه. مصلحش هم در افراد سرد مزاج این هست که میخک بهش اضافه کنن و در افرادی که سرد مزاج نیستن شکر و انواع شیرینی ها میتونه مصلح زرشک باشه. انشاءالله که این شربت رو درست کنید و از خواص بیشمار اون بهره ببرید.
زندگی طعمه شربت تو تابستون دو شیرینه، وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی. زندگی طعمه شربت تو تابستون دو شیرینه، وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی.
زندگی طعمه شربت تو تابستون داغ. لایک زندگی نوش جونتون باشه. متشکرم از خانم دکتر عطری که راجع به شربت زرشک و به هر حال ملزوماتش برای ما توضیح دادن. اینجا بفرمایید سلامتی رادیو معارف، ساعت هم 9:21 دقیقه است. خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، پاسخگوی سوالات شما هستن. تکرار برنامه رو روز جمعه ساعت 15:15 دقیقه هم میتونید شنونده باشید. بریم و تلفن های شما رو بشنویم.
سال هاست من واریس دارم که خیلی برجستم شده، میخوام ببینم که از نظر طب سنتی باید چی کار کرد. برجستگیش خیلی زیاده، شاید الان 30 ساله که اینجوریم. البته مشکلی باش ندارم، ولی کن میخواستم ببینم آیا این بعدا مشکل پیدا نمیکنه برام، این که حالت برجستگی خیلی شدیدی داره. و یک سال دیگه هم این که خواهم ببینم که این شیره مویز برای چی خوبه.
متشکرم از این پدر عزیز به خاطر تماسی که داشتن.
حتما به وارثشون توجه کنن. حالا اینکه چیکار بکنن چیکار نکنن اون که ما اول برنامه گفتیم، ولی تو این شرایط جورای وارث که حتما واجبه، ولی حواسشون باشه پادر و این موارد ممکنه براشون ایجاد بشه که خطرناکه و اذیت کننده. در مورد شیره مویز، حالا تفاوت چندانی با شیره انگور نداره از نظر خواص. حالا مویز همون انگوریه که به شاخه خشک شده به اصطلاح طب سنتی، البته الان یه خود فرق داره. یعنی ما مویز رو اون حالا کشمش‌های درشت بی هسته سیاه رنگ میدونیم. اختلاف بین این که بعضی‌ها میگن با هستش بهتره، بعضی‌ها میگن بی هستش، ولی طبق کتاب بی هستش بهترینشه و اینکه رو شاخه درخت خشک شده باشه. حالا نمیدونم واقعا، حالا باغدارا بعدون به اون بگن که چقدر همچین مویزی واقعا به دست میاد که رو شاخه خوش شده باشه، ولی تفاوت چندانی نداره. توصیه طب سنتی عموما شیره انگوره و حالا خواصی که داره، مویز خشکتر میشه، مزاجش گرمتر میشه نسبت به شیره انگور، ولی خب توی یه خانواده قرار میگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم و تلفن میشنویم.
آیا در طب سنتی درمانی برای بیماری سر وجود داره یا نه؟ ممنون میشم اگه در این زمینه توضیح بدند.
متشکرم از شما شنونده عزیز. بفرمایید خانم دکتر.
درمان به این معنی که ما فقط از راه طب سنتی جلو بریم نه، حتما وجود نداره. بیماری سر یه بیماری که حالا علتاش و شرایطش و همه این چیزاش ممکنه متفاوت باشه، از کودکی باشه، تو بزرگسالی به وجود بیاد، به چه علتی، به علت ضربه، به علتهای دیگه، هر چیزی شرایط متفاوت، داروها متفاوت، حتما باید زیر نظر متخصص نورولوژی یا مغز و اعصاب باشن، پیگیریاشون رو انجام بدن، نوار مغز، MRI، CT اسکن، هر چی که هست طبق اون روند جلو برن و بررسی هاشون انجام بشه. بله، در کنارش برای تقویت بدن، تقویت مغز حتما از طب سنتی کمک بگیرن. فقط این رو بدونن که لزوماً بیماری سر ناشی از سردی مزاج نیست. خیلی ها فکر میکنن که تشنج از سردیه و میان به شدت بدن رو گرم میکنن و عوارض بدتری برای فرد ایجاد میکنن. خیلی موارد ناشی از خشکیه، خیلی موارد ناشی از گرمی باله، بعد بدن به تعادل برسه، منتها نه با هر سردیجاتی، باید ملاحظه گوارش و بقیه موارد بدن رو کم واقعا نیازه که توسط متخصص دیده بشن و بررسی بشن، ولی در کنار طب رایج.
بسیار عالی. 0990-6757 نوشتن آیا من که کبد چرب گرید 2 هستم امکان داره به یرقان مبتلا بشم؟
یرقان که یه بیماری جدا از اینه. کبد چرب اگر پیشرفت بکنه تبدیل به سیروز میشه یا از بین رفتن بافت کبد، که خب اصلا یه بحث دیگه ایه. بله، کسی هم که هیچ کبدش هیچ مشکل نداره احتمال داره که به یرقان یا حالا هپاتیت یا هر چیزی یا سیروز مبتلا بشه. حالا اون که اصلا بحثش جداست و ویروسیه، کاریش نداریم، ولی سیروز کبدی که از مسیر کبد چپ بهش میرسن، سبک زندگی رو باید اصلاح کنن، حتما مصرف چربیجات، شیرینیجات رو کنترل کنن، حتما ورزش منظم داشته باشن، اگر مشکلات دیگه داشتن دارن حتما زیر نظر متخصص پاکسازی انجام بدن، وزنشون باید متعادل بشه، خوابشون باید درست بشه. همه این موارد در کنار هم کمک میکنه که این شرایط انشالله به سیروز و اینجور جاها نرسه.
ممنونم و تلفن میشنویم.
خواستم ببینم آب و نمک اینا چه خاصیتی داره، یعنی سرد گرمه. بعد خواستم ببینم که برای مثلا آرتروز زانو کلن مذارت خواهم مثلا یوبوست روی تاثیر داره روی آرتروز یا نه.
عجب، چند تا سوال مخت. آب که قبلا فرموده بودی طبعش سرده.
بله، آب سرده.
نمک بعدم برسیم به آرتروز و
بله، مزاج آب سرد و تره، مزاج نمک گرم و خشکه، هر دوشون هم خاصیت غذایی ندارن ولی بسیار برای بدن ضرورت دارن. منتها در مورد آب که همیشه مصرفمون کمه، حواسمون باید باشه، گفتیم به ازای هر 9 کیلو وزنتون یه لیوان آب نیاز دارین، اگر تعریق و فعالیت داشته باشین بیشتر. حواسشون باشه آب به اندازه بنوشن. فقط از نظر طب سنتی باید زمانش رو مدیریت بکنن، روی غذا آب نخورن، تو حرارت بالا، وسط ورزش، تو حمام، بعد از حمام، وقتی بدن بسیار داغه آب ننوشن و یه خورده بذارن خنک بشه، دست و صورتشون رو بشورن، آب تو دهانشون بچرخونن و وقتی بدن به تعادل رسید یواش یواش و جرعه جرعه آب بخورن. این از بحث آب که گفتیم. حالا ناشتا هم به خصوص آب زیاد نخورن، در حد یه فنجان آب جوش مشکل نداره، ولی مثلا بعضیا 2 تا 3 لیوان آب میخورن ناشتا، برای مشکلات گوارشی بدونن که یقینا بدتر میشه مشکلاتشون.
بله.
اما در مورد نمک قضیه متفاوته. نمک توصیه هست، منتها ما الان انقدر توی زندگی روزمرهمون نمک پنهان وجود داره به اصطلاح، که نمیرسه به این که ما بخوایم نمک رو زیاد از حد مصرف کنیم. توی نون که به اندازه کافی هست و شاید بیشتر از اندازه کافی، حالا اگر شما یه خوراکی صنعتی هم استفاده کنید، حالا نمیدونم از کنسروجات، از چیزای سوپرمارکتی، از هر چیزی استفاده کنید، هر چیزی که فراوری شده دیگه، اون وقت دیگه حتما نمکش بالا میره. اون اتفاقا بعد سعی کنیم کمتر از حد استفاده کنیم، چون غیر مستقیمش به بدن داره زیاد میرسه. اما در مورد آرتروز و یوبوست، ببینین از نظر تبرایش شاید، نمیدونم، الان من مقالاتشو ندیدم، شاید ارتباطی نباشه، ولی ممکنه اونا ارتباطش رو فهمیده باشن و گفته باشن. اما از نظر طب سنتی پاکسازی بدن و یکی از مهمترین حالا اصول حفظ سلامتی بدن اینه که یوبوست نداشته باشیم. بدن هر روز به اندازه وعده های غذایی. یه نفر میاد به من میگه من یبوست دارم، بعد میگم چقدر غذا در روز میخوری؟ میگه اصلا اشتها ندارم، دو روز یه بار یه وعده میخورم. خب معلومه که یبوست ایجاد میکنه. به اندازه وعده های غذایی مصرفی و حجم غذای مصرفی باید دفع صورت بگیره. حالا یه مقدارش خب جذب میشه، یه مقدارش باید دفع بشه. این باید منظم و بدون سختی اتفاق بیفته تا بدن پاکسازی بشه. وقتی بدن پاکسازی بشه جلوگیری میکنه از ابتلا به بیماری ها و تشدید بیماری ها. آرتروز چیه؟ آرتروز اون مفاصلی که توی زانو هست یا حالا هر جای دیگه، آرتروز هر جایی که داشته باشن، اون مفصل عملکرد خودش رو از دست